برنامه داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
عصر جمعه دیگری رو همراه ما هستید. درود بر شما. خوشحالم که ما رو گوش میکنید و دعوت میکنم که باشید با من در حدود یک ساعتی که پیش رو داریم با یک برنامه زنده دیگه، تریبون آزاد شما از استودیوی شماره 3 رادیو فردا. ساعت ششم رو میشنوید، 6 دقیقه بعد از 6 عصر به وقت تهران. با شعارهایی که نمایانگر استیصال در برابر فقر و عصیان در برابر فساد. شعارهایی که حوزه معیشت رو، معیشت رو به افول رو پیوند میزنه با مطالبات سیاسی. و شعارهایی که جستجو میکنه همبستگی رو. روز کارگر و روز معلم امسال با چنین شعارهایی رقم خورد. واکنش حکومت پیچیده نبود. بازداشت و ضرب و شتم در روز کارگر، سرکوب و بازداشت در روز معلم. فعالان صنفی همچنان در بازداشت باقی موندند و حمایت ها هم به جایی نرسید.
همکاران زندانی آزاد باید کردند. همکاران زندانی آزاد باید کردند. همکاران زندانی آزاد باید کردند.
شما نقش و اهمیت اعتراضات صنفی و کارگری رو در ایران چطور میبینید؟ برخورد حکومت نشونه چیه؟ چشمانداز چنین اعتراضهایی چه خواهد بود و آیا احتمال گسترده شدن حضور اعتراضی در خیابان وجود داره؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوی ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید با ما صحبت بکنید از طریق خطوط مستقیم تلفن یا اینکه برای ما از طریق تلگرام پیام خودتون رو به طور صوتی ارسال بکنید تا در بخش‌های مختلف همین برنامه بتونیم ازش استفاده بکنیم، برای شما پخشش بکنیم. تکرار میکنم شماره تلفن برنامه هست 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم به طور زنده ما رو همراهی میکنند. همکارم روزبه بلحری، تهیه کننده مجله کارنامه، مجله کارگران در رادیو فردا، که مسائل کارگری رو از نزدیک و با دقت پیگیری میکنه، و آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از طریق خط تلفن از پاریس همراه ماست. روزبه هست و ممنونم که در استودیو ساعت ششم همراه ما هستی.
سلام نیوشای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. من هم از تو تشکر میکنم که با شما هستم.
آقای علیجانی، به شما هم خوش آمد میگم و ممنونم از حضورتون در این برنامه.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و آقای بودهر.
خواهش میکنم.
سلام بر شما آقای علیجانی، من یادم رفت به شما سلام عرض کنم.
بسیار خوب، اجازه بدید که پیش از هر چیز، قبل از اینکه بریم سراغ شنوندگان برنامه، از روزبه بشنویم این که آخرین خبرها چیه. روزبه، تعدادی از فعالان کارگری روز کارگر بازداشت شدن، با معلمان هم برخورد شد فردای اون روز که روز معلم بود. آخرین خبرهایی که در دست داریم، اگر در ابتدای برنامه بخوای خیلی خلاصه بگی چه هست.
خب با سلام دوباره، حقیقت این که این فراخوانی از چند روز قبل از روز جهانی کارگر از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه گروه اتحاد بازنشستگان صادر شده بود و یکی دو تا تشکل دیگه و گروهی از دانشجویان هم اعلام حمایت کردن. کم کم تمام تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی حمایت کردن و گفتن که در این تجمع که روز چهارشنبه 10 صبح برگزار میشه شرکت خواهند کرد. بر اساس اون چیزی که شاهدین عینی به ما گفتن، شاهدان عینی گفتن، بین 300 تا 500 نفر تجمع کرده بودند، اما مامورین حضور نیروهای امنیتی و انتظامی بسیار شدید بوده و نمیذاشتن دیگران هم ملحق بشن. یکی از به طور مثال شاهدان عینی در صحبتی با ما که پخش هم شد در روزهای گذشته گفت اگر ممانعت نیروی انتظامی نبود ما شاید چند هزار نفر هم میشدیم. به هر حال بعد از یک روب تا نیم ساعت که تجمع شروع شده بود، حمله شروع شده، شروع کردن ضرب و شتم و البته فقط دستگیری نبوده، به خصوص رضا شهابی و وحید فریدونی دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و تهران و همه به شدت کتک خورده بودند.
در همین مورد با شاهد عینی هم صحبت کرده بود. اجازه بده همینجا بشنویم صدای او رو و برگردیم صحبت های تو رو پی بگیریم.
کارگرها همه اونجا جمع شدن، دانشجوها بودن، بازنشسته‌ها، زنای مردا بازنشسته بودن، جمع شدن. بعد مسالمت‌آمیز شروع کردیم. اونجا یه سری شعار دادن که شروع کردن به تعداد از بچه‌های واحد حمله کردن، ولی اجازه نداریم که به اصطلاح ببرنشون. تو مرحله بعد از یهو شروع کردن به شکل وحشیانه ضرب و شتم و گرفتن بچه‌های جوان و آقای سعیدی رو گرفتن، آقای شهابی رو گرفتن، آقای فریدونی رو گرفتن و خانوما رو می‌زدن. اصلا هر شکلی که ما هر چی شعار می‌دادیم ولش کن ولش کن دوباره حمله. خود من زدم توی دماغم اصلا و خیلی بدجور همه رو به اصطلاح چیز کردن، حمله کردن.
خب اون چه که شنیدید صدایی که از شاهدان عینی بود که طی پوشش خبری که روزهای گذشته داشتیم با او صحبت کرده بودیم. خب روز به در مورد معلمان و کارگران توضیح میدادی که چه برخورد؟
خب بله، در نهایت اینطور که گفته شد دست کم 40 تن بازداشت شدند. یکی از اونها همون شب آزاد شد، یعنی همون 11 هم. 4 تا 5 نفر روز بعد آزاد شدند، ولی بقیه زندانیان که ابتدا به دادسرای ارگ برده شده بودند، بعد به بازداشتگاه وزرا و بعد پلیس امنیت گیشاد، یعنی دو گروه شدن، فرستاده شده بودند، بعد زندان اوین اکثرا فرستاده شدند. الان فقط 4 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در زندان ندامتگاه کرج بازداشتند. آقای فریدونی، اصلاقی، طالب مقدم و محرمزاده. آقای فریدونی به گونه از قرار معلوم به گفته همین سندیکا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که از پلیس امنیت بردنش بیمارستان، مختصر مداوایی کردن و دوباره برگردوندن زندان. البته آقای شهابی و آقای حسن سعیدی، دو عضو دیگه سندیکای کارگران شرکت واحد، هم در زندان اوین هستن بند 209. گفته شده که آقای شهابی قرار بازداشت 30 روزه به خاطر اتهام اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی برای صادر شده و برای آقای سعیدی 200 میلیون تومان کفالت به اتهام تجمع غیرقانونی. تعدادی هم آزاد شدن. اما خب این فقط یک ور قضیه بود. روز معلمم که فردای اون روز برگزار شد و باز هم فراخوانش از چندی روز پیش صادر شد، تشکل‌های شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوانش رو داده بود، در چندین استان تجمع کردن. به ویژه این تجمعها در غرب خیلی گسترده بود از به خاطر تجمع معلمین، اما برخورد اصلی باز در تهران صورت گرفت، چون روز جهانی کارگر هم در سنندج، سقز و در مریوان هم داشتیم که تو سنندج مختصر آزار اذیتی چند تن از فعالین رو کرده بودن، اما در روز معلم تهران بود. گفته شده 8 تن حداقل بازداشت شدن که 4 تن از اونها آزاد شدن، ولی آقای رسول بداقی، آقای محمد فلاحی که دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران هست بازداشت شدند و دو خانم معلم که تا ظهر امروز اطلاعی از سرنوشتشون نیست. زمینه که تعدادی هم ضرب و شتم شدن، از جمله همسر آقای اسماعیل عبدی، خانم منیره عبدی، که به خاطر اینکه بنری از همسرش و سایر معلمان زندانی در دست داشت میخواستن ازش بگیرن و بعد مثل که پرتش کرده بودن طرف جدول و دست و پاش مقدار مضروب شده بود.
بسیار خب، ممنونم از تو روز به خاطر آخرین اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتی. اجازه بده که بریم سراغ شنوندگان برنامه و در ادامه باز هم بپردازیم به اونچه که اتفاق افتاده و ابعاد مختلف ماجرا. اجازه بده که سهیل رو داشته باشیم روی خط، از طریق تلگرام برای ما پیام خودش رو سهیل گذاشته بشنویم.
با درود، سهیل هستم. خواستم بگم که با توجه به رشد 3.5 برابری دلار و چند برابر شدن میانگین قیمت مواد اساسی و ضروری، حقوق کارگران 350% اندازه دلار رشد نکرده، فقط اندازه 400 هزار تومان رشد کرده. الان حقوق یک کارگر 100 دلاره، یعنی 1/20 متوسط حقوق یک نفر تو کشورهای اروپایی یا آمریکایی. از جهت کارخونه هم نتونستن تولیدشون رو به خاطر رکود زیاد کنن و هم جهت تحریم امکان صادرات به کشورهای همسایه هم که کم شده. اینجا هم سرمایه دار هم کارخونه دار هم کارگر تحت فشارن. مسلما این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه.
بسیار خوب، اونجا که شنیدیم صحبت‌های سهیل بود که درباره شرایط فعلی صحبت می‌کرد و از دیدگاه خودش توصیف می‌کرد شرایط فعلی رو. اجازه بدید آقای علی رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون به طور زنده. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای علی عزیز به شما سلام می‌کنم. شما شرایط رو، نحوه برخورد با اعتراضات کارگری رو چطوری برآورد می‌کنید؟
درود بر شما آقای بغراتی عزیز و همچنین بر شنوندگان و مهمانان شما. ببینید، آنچه که طی روزهای اخیر در ایران اتفاق افتاده ادامه یک روندی است که از آغاز دهه 80 خورشیدی در ایران اتفاق افتاده و در حال وقوع یک رونده و ما می‌بینیم که طی سالهای اخیر متأسفانه فعالان جنبش کارگران، معلمان، پرستاران، زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی در تنگنای شدیدی توسط جمهوری اسلامی قرار دارند و همچنان این کشمکش در واقع ادامه داره. اما به گمان من اگر بخوایم یک مقدار تحلیلی تر به موضوع نگاه بکنیم، آنچه که ما طی یک سال اخیر به ویژه در ایران، یک سال و نیم اخیر در ایران میبینیم، بیانگر در واقع سه گزینه در برابر جامعه ایران هست که هر یک از این گزینه ها به هر روی امکاناتی دارن. گزینه نخست که اتفاقا یکی از مهمانان شما آقای علیجانی نمایندگیش میکنه در برنامه، همون گزینه احیای در واقع اصلاح طلبی و گفتمان شکست خورده اصلاح طلبانه. گزینه دوم گزینه است که در واقع اپوزیسیون راست دنبال میکنه و تلاشش اینه که از طریق اعتکاب جنگ افروزان بین المللی در واقع راه حلی پیدا بکنه. و گزینه سوم در واقع همین جنبش های اجتماعی متشکل شدن جامعه و اعتکاب خود جامعه هست. من گمان میکنم که آنچه را که ما طی روزهای اخیر شاهد بودیم باید به فال نیکرفت از این بابت که جامعه مدنی در واقع هم در برابر گفتمان شکست خورده اصلاح طلبی و هم در برابر اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی تلاش کرد یک راه سومی رو پیدا بکنه و در این راه علارغم همه دشواری ها، سرکوب ها و هزینه هایی که میپردازه به هر روی همچنان خوشبختانه پا بر جا بوده.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که روی خط اومدی با ما صحبت کردی. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید صدای خودتون رو به گوشه سایر شنوندگان ما برسونید، مثل پارسا یکی از شنوندگان ما که درباره آینده این اعتراضات از جمله صحبت کرده. از طریق تلگرام صداش به دست ما رسیده.
عرض سلام و ادب خدمت آقای بغراتی. این اعتراضات صنفی و کارگری که در ایران به راه افتاده، یکی از نتایج مثبتش تقویت جامعه مدنی و همچنین تقویت حس اتحاد و همبستگی بین قشرهای مختلف مردم از جمله کارگر، دانشجو، معلم و سایر قشرها هست و همچنین باعث ریخته شدن ترس مردم از حکومت و همچنین اعتراض بیشتر و بیشتر به نحوه عمل کرده اونها میشه. برخورد حکومت همونطوری که بهش اشاره کردید سرکوب و بازداشته که این هم نشونه ضعف کامل حکومت و ناتوانی حکومت در پاسخگویی به این وضعیت وخیم اقتصادی هستش، چرا که عمده دلیل این وضعیت آمریکا و تحریم‌های آمریکا و اینا نیست. عمده دلیل فسادها، دزدی‌ها، راندخاری‌ها و اختلاس‌های بی حد و حصری هست که در بخش‌های مختلف حکومت انجام میشه و منافع ملی و منابع ملی رو به تاراج داده و اینطور قشرهای مختلف مردم رو در تنگنای معیشتی قرار داده. چشم‌انداز این اعتراض‌ها به اعتقاد من اینه که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی نخواد تغییر اساسی در سیاست‌های خودش اعمال بکنه و با دنیا از در صلح و تعامل وارد بشه، تعداد بیشتری از مردم روز به روز به سمت طبقه فقیر میل میکنن، طبقه متوسط روز به روز فقیرتر میشن و هر چقدر که مردم از لحاظ اقتصادی به تنگنا بیفتن طبیعتاً اعتراض ها گسترش پیدا میکنه و از طرفی حکومت هم بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار میگیره و جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه که یا تغییرات و اصلاحات اساسی و واقعی رو انجام بده یا شاهد فروپاشی اقتصادی کشور و در نتیجه شاهد فروپاشی ساختار جمهوری اسلامی باشه.
بسیار خوب، تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. شناسه ما @فردگرام. از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید، صفحه فیسبوک رادیو فردا، فیسبوک لایف. آقای علی جانی، میخواستم از شما بپرسم در مورد این که چه به نظر شما چرا چنین برخوردهایی صورت میگیره با حرکات صنفی کارگران، معلمان یا اقشار دیگه‌ای که شاهدش بودیم، خصوصا تا یک سال گذشته میبینیم که بیشتر و بیشتر این حضورهای خیابانی شکل میگیره در نقاط مختلف ایران. تحلیل شما از وضعیت موجود چه هست؟ البته یکی از شنونده های ما هم اشاره به شما داشت، اگر که یا نه خواستید پاسخی در مورد هم بدیم میشنویم.
با سلام مجدد، در ابتدا باید گفت واقعا انقلاب ایران که یکی از شعارهاش و یکی از خواستهاش تغییر وضعیت مستضعفین بود، یه رؤیایی است که تبدیل به کابوس شده و این یک نمونه از کابوسش همین اتفاقاتی است که شما و دوستان اشاره کردیم که در روز کارگر و روز معلم، کارگران و معلمان که دو تا از اقشار مهم و مؤثر در انقلاب بودند نمیتوانند تجمع بکنند و مطالباتشون رو به شکل مسالمت‌آمیز و مدنی پیگیری بکنند. ببینید، ما 10 میلیون حدودا کارگر داریم، با خانواده هاشون میشن 40 میلیون نفر، یعنی حدودا نیمی از جمعیت ما درگیر هستند با مسائل کارگری. همینطور آموزش پرورش پرکارمندترین، فقیرترین و بسته‌ترین وزارتخانه ایرانه، یعنی حدودا 1 میلیون کارمند داره که 55% خانوما هستن، 45% مردها هستن و حدود مثلا 15 میلیون ما دانش آموز داریم. اما این وزارتخانه جزء فقیرترین وزارتخانه هاست، در حالی که معلم ها هم از اقشار هستن که در انقلاب نقش موثری داشتن و همیشه از روشنگرترین و بسیش کننده ترین نیروهای اجتماعی هستن، چون تقریبا با اکثر خانواده ایرانی سر و کار دارن. اما اقتصاد ایران، اقتصادی که قرار بود پاسخ بده به نیازهای مستضعفین، یه اقتصاد نفتی، رانتی و غارتیه و سیاست همونطور که یکی از شنوندگانم به درستی گفتن، مشکل اصلی سوء مدیریت داخلی و سیاست های اقتصادی که در پیش گرفته شده، سیاست های خصوصی سازی که در واقع خصولتی سازی با فساد گسترده و تحریم ها هم این رو تشدید کرده. حالا چرا حکومت این برخورد میکنه؟ از یه طرف توان اقتصادی برای پاسخ دادن به این مطالبات رو نداره، از طرف دیگر میخواهد جلوی یک شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات رو بگیره. تحلیلگران امنیتی معلمین رو یک مفسد اجتماعی میدونن که میتونه بین اقشار مختلف ارتباط برقرار بکنن و موج جدید اعتراضات رو راه بندازن.
آقای علی جانی صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم آقای علی جانی روی خط؟ متاسفانه صدای ایشون ولی روی آنتن نیست. بسیار خب، تا این اشکال فنی رفع بشه برمیگردیم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم نظر یکی از شنوندگانمون آقای محسن رو درباره این که آیا این اعتراضات میتونه به هدف خاصی هم برسه یا نه. از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشت، آقای محسن رو میشنویم.
با درود و سلام خدمت آقای بقراطی، میهمانان، هم میهنان و شنوندگان محترم، به نظر من تجمعات و اعتراضات صنفی هم از کارگری، فرهنگی، دانشجویی و حمل و نقل جاده‌ای از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و برخورد حکومت نشانه ترس از این گونه تجمعات بگونه که حتی حاضر به زیر پا گذاشتن یکی از اصول قانون اساسی کشور، آزادی تجمعات مسلمت آمیز هست. و چشمنداز این تجمعات و اعتراضات در صورت وجود راهبران جدی و مردمی که مردم رو هدایت کرده تا به نتیجه نهایی برسن چشمانداز روشنی خواهد بود، به شرط آنکه با زندانی شدن نفرات اعتراضات فروکش نکرده و آزادی زندانیان نیز جزء خواستهای اصلی معترضین گردد. اعتراضات نیشکر هفت تپه نمونه بروز و خوبی است که با پافشاری کارگران به حقوق معاوضه خود دست یافتند، ولی متاسفانه آقای بخشی و خانم قلیان آزاد نشدند. با سپاس از برنامه خوب ساعت ششم.
ممنون از شمایی که همراهی میکنید ما رو و نظراتتون رو با ما و شنوندگانمون در میون میگذارید. آقای کوهسار رو خط ارتباطی رادیو فردا از طریق تلفن به طور مستقیم از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما چه هستیم؟ برخوردهایی رو که با فعالان کارگری، فعالان صنفی صورت میگیره شما چطور میتونید تحلیل بکنید؟
منم مستقیم از ایران خدمتتون و مهمانان و مخاطبینتون سلام میگم. ببینید، بسیاری از رفتارهایی که این روزها از حکومت آدم میبینه قابل، یعنی با عقل سلیم، اون چیزی که به هر حال بهش میگن عقل متعارف، قابل سنجش نیست. فقط میشه این رو گفت که اینا نگران این نیستن، این حرکتهایی که الان از دانش از کارگرها یا معلمات از این حدش نگران نیستن، حتی یه قدم نگران اینن که چند قدم جلوتر بره این حرکت. مثل برخوردی که مثلا یه بارم تو برنامه شما عرض کردیم، بیاسن حجاب داشت از نظر حکومت تقریبا حل شده بود، نادیده گرفته میشد اکثر موارد گاهی، تا اینکه یه حرکاتی صورت گرفت، نگران گام بعدی بودن که این جور حرکات ممکنه به دنبال داشته باشه. الان من فکر میکنم اینا یه مقدار که عرض کنم خیلی زیاد دچار سردرگمی هستن. اینم نتیجه رفتارهای گذشته شونه، یعنی وقتی داشتن همین جریان تحریم ها و اینا رو بخوایم مثال بزنیم که به این وضع اقتصادی و اعتراضات انجامید، خب این رو قبلش همه میدونستن که پرزیدنت ترامپ چه خواهد کرد. وقتی این اومد دیوار که بسیار بی‌منطق تر از این فرزند زیر پا گذاشتن، خیلی نامحبوب تره، میخواست اونو جلو بده. خب مسلمن وقتی اومدن، ما خودمون ببینید خیلی وقتا مخصوصا امریکایی ها کشورهای دیگه رهبرانشون رو به قول انگلیسی زبون ها دیمونایز میکنن، اونا رو شریر نمایی میکنن، ما خودمون این کار رو میکنیم. وقتی همین دو سه روز اخیر باز دوباره خبر بود که جوان های 17 ساله رو اعدام کردن یا 17 ساله گرفتن 18 ساله، خب این اصلا چه توجیهی داره؟ من فکر میکنم توجیه کردنش به مراتب سخت‌تر از برخورد با معلمینه. اعدام هایی که داره انجام میشه، هیچ دستاوردی، شما اگه یه جوانی رو به عنوان قصاص میاد 16 ساله، چه این آخه چه میگن میخوان ترس ایجاد کنن، روب، آخه این چه روب ایجاد میکنه در فعال سیاسی؟ این فقط بله
بفهمید جمله از شما تمام کنید.
سوالی ندارید؟
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که در برنامه شرکت کردید، وقتتون رو گذاشتید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم روی خط داشته باشیم، باز هم از تلگرام. شنیدیم تا اینجا که به عنوان مثال آقای محسن میگفت این اعتراضات میتونه به جایی برسه در صورتی که همراهی صورت بگیره، در صورتی که رهبری وجود داشته باشه. شنونده های دیگر هم به همین شکل صحبت کردن. نظر متفاوتی بشنویم از تلگرام یکی از شنونده های ساعت ششم.
با سلام به کارکنان رادیو فردا و به مجریان برنامه ساعت ششم، سوال شده بود که آیا در خیابانم تظاهرات ادامه خواهد داشت؟ جوابش نه است. چون عجب تاریخ نگاه کنید، آنهای چه حکومت دینی انجام داده بودن، حکومتشون رو دینی کرده بودن، در طول تاریخ با تظاهرات هیچ کدامشون ثابت نشده، چون اینها با دین و ابزار کردن، هر کجا هر جای چند نفر بیاد بیرون با اسم دین اونها رو سرکوب میکنه. مفتخورانش هم خیلی زیاده، از اون به اونها همه چی میدن که برن با باتون بزنن به سرشون تمومشن کنن، چه در این دو روز مشخص شد دیگه، روز کارگر اونطور شد، روز مردم اینطور شد. نه داداش، اینطوری نیست، تظاهرات در ایران منتفیه، اگه هم بشه سرکوب میشه.
خب اینم نظر یکی از شنوندگان ما بود، مخالف بود با یک دوتا نظر دیگری که پیشتر پخش شده بود. روز به درباره مطالبات صحبت شد. خیلی از شنوندگان ما، آقای علیجانی هم که همچنان ما متاسفانه نتونستیم ارتباط با ایشون برقرار بکنیم، اشاره کرده بود به مسئله مطالبات کارگری، مطالبات صنفی. طی یک سال گذشته هم موارد بسیار زیادی بوده، از جنوب تا شمال کشور، غرب تا شرق کشور، که اعتراضات مختلفی صورت گرفته، چه به مسائل اقتصادی چه صنفی. میشه یه مقداری در مورد این مطالبات جنسشون صحبت بکنی برای ما؟
خب به نوعی میشه گفت مثلا مطالبات بین کارگران و معلمان یک نوع همسویی داره. البته خب در برخی موارد تفاوتایی هست. مثلا در مورد کارگران، یکی از مهمترین مشکلات اونها پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانیه. بعضی وقتا تو خبرها میخونیم که کارگران فلان کارخونه در فلان جای ایران دو سال حقوق نگرفتن و مزایا بهشون پرداخت نشده، دفترچه‌های بیمه‌شون تمدید نمیشه و کلی با مشکل مواجهن. مشکل دیگه کارگران دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر. امسال حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر 1,760,000 تومانه. این رو در کنار حداقل هزینه سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری 3.3 نفری در بهمن سال گذشته بگذارید که کمیته مزد شورای عالی کار اعلامش کرد، یعنی یک نهاد رسمی اعلام کرد که در سال بهمن سال 97 3,760,000 تومان بوده و حالا کارگر 1,760,000 تومان میگیره، یعنی از سبد معیشت سال گذشته 2,000,000 تومان کمتر دریافت میکنه و این در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده که ممکنه تورم، نرخ تورم در ایران در سال جاری 50% بشه. مشکلات دیگری هم کارگران دارن. بحث پایین بودن دستمزد یا مستمری بازنشستگان هست. دست اندازی به صندوق تامین اجتماعی هست، اونطوری که تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری میگن. الان دولت 18,000 میلیارد تومان بدهکار به سازمان تامین اجتماعی و سال گذشته هم به اون صورت پولی پرداخت نکرد برای جبران کسری خودش نسبت به سازمان تامین اجتماعی. و یک موضوعی که دیگه که طی یکی دو سال اخیر خیلی بیشتر داره تو چشم میاد، مخالفت با سیاست خصوصی سازی هست که آقای علیجانی هم یه گوشه گفتن قبل از اینکه تلفن قطع بشه. ما شاهد این بودیم در سال گذشته واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی در ایران، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز با 4000 کارگر، نشکر هفت‌تپه با بیش از 1000 کارگر رسمی و مناطق دیگه، حالا هپکو آذراب در عراق و همینطور شهرهای دیگه، با خصوصی سازی مخالفت کردن، یا ماشین سازی تبریز. چون سازمان خصوصی سازی وقتی واگذار میکنه باید اهلیت خریدار رو ثابت بکنه، یعنی باید تضمین بکنه که این خریدار اهلیت خرید و اداره کارخونه یا شرکت رو داره. اما مثلا میبینیم که در مورد هفت‌تپه به دو جوان 29 ساله و 32 ساله واگذار شد که هیچ تجربه‌ای در امور نشکر نداشتن. به قول اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران نشکر هفت‌تپه، در یکی از سخنرانی‌هاش حتی نمی‌دونست نشکر چیه، گیاه نیست و در این حد. یا مثلا ماشین سازی تبریز به کسی واگذار شد که بسیار بسیار بدهکار بود و مشخص نیستش که چگونه اهلیت ثابت شده. این موضوع اینقدر سر و صدا کرد و به خصوص تأثیر گذاشت اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شکر هفت‌تپه که گروهی از نمایندگان مجلس هم به مخالفت با خصوصی سازی پرداختن. حتی بحث این هست که رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شده، حالا قرار براش پرونده تشکیل بشه یا چیز دیگه. این در مورد کارگران. اما بحث کودکان که کارم البته مطرح هست که البته خب معلمان راجع هم موضوع نظر دارن.
حالا اگر اجازه بدی ما برگردیم دوباره در مورد مسائل معلمان باشه. هم صحبت بکنیم، یکی دو تا از شنونده ها رو که پشت خط منتظر بودند داشته باشیم در این برنامه. البته همین جای ماجرا بد نیست که صحبت‌های آقای حسین احمدی نیاز رو هم بشنویم، وکیل دادگستری که وکیل تعدادی از کارگران هم بوده. صحبت کرده بود در پوششی که ما داشتیم از مسئله یکی دو روز گذشته و اعتراضات پیرامون روز کارگر و روز معلم، درباره اینکه چرا این برخوردها صورت میگیره و چرا کارگران نمیتونن حقوق خودشون رو اونطور که باید مطالبه بکنن. بشنویم صحبتشو.
سندیکاهای کارگری به رسمیت شناخته نمی شود، بلکه مجامع کارگری از شوراهای اسلامی برخوردار هستند و تنها نهادی که دولتی محسوب میشه زیر نظر وزارت کشور محسوب میشه به نام خانه کارگر، که خانه کارگر یک سندیکا محسوب نمیشه، بلکه یک نهاد وابسته به حکومت هست. یک سندیکای کارگری برای حفظ حقوق کارگران و افراد زیرمجموعه خودش که همون کارگران هستن، معمولا دست به اعتصاب میزنن، دست به تحصناتی میزنن که بتونن در مقابله با دولت به حقوق خود برسن. نه تنها این عمل مجرمانه تلقی میشه و در یک نگاه امنیتی به اون صورت میگیره، بلکه چنین نهادی هم در نظام حقوقی، قانونی و قضایی ایران برای دفاع و حمایت از کارگران متاسفانه وجود ندارد.
اونچه که شنیدیم صحبت‌های حسین احمدی نیاز بود، وکیل دادگستری که طی روزهای گذشته با رادیو فردا صحبت کرده بود. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. این شنونده‌ای که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده، اعتقاد داره که احتمال داره این اعتراضات به یک انفجار بزرگ بیانجامه.
با درود، در شعارهای کارگران مطالبات نان، کار، آزادی و اعتراضات صنفی در مقابل اختلاس‌های چند صد میلیارد دلاری فرزندان حاکم بر ایران و سلطان‌های سکه و دلار و کاغذ و قیر و شکر شاهد سرکوب کارگران و معلمان در این 40 سال نشان از وحشت حکومت می باشد. با سرکوب کارگران هفت‌تپه و شرکت واحد و امثال، فوران آتشفشان این اعتراضات چندان دور نیست.
بسیار خوب، این هم نظر شنونده تلگرامی ما بود. بریم سراغ شنوندهایی که از طریق خط تلفن به طور مستقیم همراهی میکنن برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. آقای علی شنونده بعدی ماست. پیش از اینکه صحبت شما رو بشنویم آقای علی، من برای سایر شنوندگان شماره تماس رو تکرار بکنم: 00420221122454. آقای علی عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد اعتراضات؟ به نظر شما چه آینده‌ای میشه متصور شد برای جریان‌های کارگری صنفی؟ آقای علی صدای من رو میشنوید؟ دوستان آقای علی رو روی خط داریم؟ صداشون رو مثل اینکه ما نداریم، اگرچه روی خط هستن ولی متاسفانه مثل اینکه مشکل فنی برای ما پیش اومده و خطوط تلفن وصل نمیشه به آنتن برنامه ساعت ششم. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو بگیریم، ببینیم که آیا این مشکل رفع شده یا نه. آقای سیامک روی خط ارتباطی ما هست. آقای سیامک عزیز، به شما سلام میکنم و صدای من رو میشنوید؟ از شما خواهش میکنم که از طریق تلفن با من صحبت بکنید که صدا تکرار نشه و به اصطلاح اختلال وجود نیاره در شنیدن صدای ما. آقای سیامک،
از عدم احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه تو، ما الان در وضعیتی هستیم که از جنگ بدتره. ما در جنگ 8 ساله ایران عراق مشکلات رو به این صورت نداشتیم. الان مردم ایران طوری شده که به جنگ راضی شدن، میگن زوری بشه که ما نجات پیدا کنیم از دست این حاکمان. در تمام دنیا سندیکای کارگرا
و حتی حالا این مردمی که میگید میتونه بخشی از مردم باشه، کوچک و بزرگش هم نمیدونیم، ولی در مورد مسئله کارگران اگر بخوایم صحبت بکنیم، شما فکر میکنید که این اعتراضات کارگری صنفی که طی 2 روز گذشته آخرین نمونه هاش رو داشتیم و شاهد بودیم، پیش از این هم طی 1 سال گذشته، خصوصا طی 1 سال گذشته افزایش اون رو دیدیم، به نظر شما چه آینده‌ای میشه براش متصور شد آقای سیامک؟
تمام این اعتراضات جمع خواهد شد و کارگرا به اعتراضات خودشون ادامه خواهند داد. در تمام دنیا چند نفر از دولت و سندیکاها برای رفع مشکل کارگرا جمع میشن، صحبت میکنن، حالا یا به نتیجه میرسن یا نمیرسن یا اعتراضات پیدا، ولی هیچ وقت به شدت سرکوب نمیکنن کارگراره. ولی متاسفانه در این جمهوری اسلامی همه چی امنیتی شده و کوچکترین اعتراضاتی رو وصل میکنن به کشورهای خارج که از اونجا دارن خط میگیرن و هیچ نسخه هم ندارن برای اینکه این اعتراضات کم کنن و این مشکلات مردم و کارگرار هم کم کنن.
خب با این حساب آقای سیامک، فکر میکنید که با این حسابی که میگید این اعتراضات میتونه ادامه پیدا بکنه یا سرکوب خواهد شد و پایان خواهد گرفت؟
هم سرکوب میشه هم ادامه پیدا میکنه.
یعنی در عین سرکوب
رد کرده، یعنی چنان سخت شده زندگی بر مردم
که بعض خانواده اصلا ماه به ماه گوشت نمیدونن چی، اصلا گوشت حذف کردن از سبد غذای خانوادهشون. هر روز یک نوع غذا که گرون میشه یا میوه از سبد غذایی مردم حذف میشه. این هم سرکوب میشه و هم اعتراضات ادامه پیدا میکنه. باید تمام مردم با هم اتحاد داشته باشن و خدا نکنه روزی هم جنگ بشه. من اینو که گفتم این مردم از روی سختی و فشار چنین صحبتایی رو میکنن و خدا نکنه روزی که بخواد جنگ بشه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت میکنید. تلگرام برنامه در اختیار شما هست، تلگرام رادیو فردا، شناسه ما هست @فرداگرام و شماره تلفن رو هم باز تکرار میکنم 00420221122454. دو تا نظر متفاوت شنیدیم. یکی از این نظرات میگفت که انفجاری بزرگ در راه هست. آقای سیامک میگفت در این سرکوب ادامه پیدا خواهد کرد. نظر دیگری بشنویم از پوریا که از طریق تلگرام به ما رسیده.
سلام آقای بغراتی، پوریا هستم. میخواستم بگم که پسر ملا نصرالدین به باباش گفت بابا فقر چقدر طول میکشه؟ گفت 40 روز. گفت بعد 40 روز وضعمون خوب میشه؟ گفت نه، عادت میکنیم. مردم ایران هم 40 ساله به بدبختی عادت کردن، دیگه عادت دارن. اعتراض موردی ممکنه بکنن، ولی بعید میدونم لااقل تا 2 سال دیگه، تا سال 1400 اتفاق بزرگی بیفته، مثلا یک قیام بزرگی بشه. نه، موردی اعتراض میشه، سرکوب میشه تا 2 سال دیگه. هر اتفاق شاید بعد از دور دوم آقای ترامپ بیفته، تا اون موقع اتفاق نمیفته. ممنون آقای بغرادی.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای پوریا بود که با ما در میون گذاشته بود. من از شما تشکر میکنم که همراه هستید با برنامه. آقای علیجانی، مثل اینکه ارتباط ما با شما برقرار شده، صدای من رو میشنوید؟
بله جناب بوروتی.
بسیار خوب، خوشحالم که شما رو در برنامه داریم. آقای علیجانی، میخواستم در این قسمت برنامه ازتون سوال بکنم درباره نقش نهادهای مدنی، نقش جامعه مدنی و اعتراضات صنفی در شکل دادن به جامعه. در حال حاضر به نظر شما آیا جامعه مدنی در ایران از اون قدرت برخوردار هست که با استفاده از این اعتراضات صنفی یا اعتراضات مدنی دیگر اجتماعی بخواد مطالبات خودش رو طلب بکنه به پیش ببره؟ یکی از شنونده هایی که اتفاقا قبل از صحبت شما حرف می زد، آقای علی، به جامعه مدنی اشاره کرده بود به عنوان راه سومی که وجود داره و همین اعتراضات، در واقع اعتراضات فزاینده‌ای که می بینیم در جاهای مختلف ایران بوده. نظر شما چیه؟
ببین، اگر اقتصاد ایران نفتی نبود و قدرت سرکوبگر متکی به قدرت نفتی نبود، قطعا جامعه مدنی ایران حکومت رو در اسرع وقت عقب میروند. الان حکومت در از نظر، یعنی در شرایط ایران، توازن قوای اجتماعی به شدت به نفع جامعه مدنی است. یعنی حکومت و سیاستاش در اقلیت قرار داره. ما با شاهد بالاترین شکاف بین حکومت و مردم هستیم. اما در عرصه سیاست به علت اتکا به قدرت نفت و تجهیز نیروهای سرکوب با این سلاح، ما شاهد بالادستی قدرت هستیم. این توازن یه توازن لرزانی است، بستگی به شرایط اقتصادی داره. ما در ایران شاهد حکومت اقلیت بر اکثریت هستیم، این در حوزه مدنی. اما در حوزه سیاسی اعتراضات مدنی و اعتراضات کارگری و کارمندی و مزدبگیران پاشنه آشیل جریان محافظه‌کاره، چون اون جریان پایگاه رأی خودش رو مستضعفین و به حال فقرا میدونست، برخلاف طبق متوسط که فکر میکرد نیروهای مخالفش و منتقدش در اونجا بستر رأی گیری و نیروگیریشون هست. گفتمان جریان اقتدارگرایی گفتمانی است دو شاخه‌ای، هم ضدیت با غرب یه شاخش است، یه شاخش هم محروم گرایی و مستضعف گرایی است که از قضا حالا مستضعفین و پایگاه رأی خودش علیه خودش در واقع شورش کردن. و نقطه ضعف دیگه‌اش این است که نیروهای سرکوبش رو هم با همین گفتمان تربیت میکنه، بنابراین دست اونها در سرکوب همطبقی‌های خودشون خواهد لرزید. از طرف دیگه نیروهای دیگر سیاسی، اصلاح طلبها بجز صندوق رأی، نوعی خیابان هراسی دارن. سرنگونی طلبها هم از نیروهای اعتراضات صنفی مدنی خواستهای سیاسی دارن، در حالی که الزاماً همه این اعتراضات اعتراضات سیاسی نیست. یعنی اصلاح طلب از طرفی میخواهن که این اعتراضات زود جمع بشه، تموم بشه، عرصه برای بازی سیاسی اونها که انتخابات هست باز بشه. سرنگونی طلب هم خواهان ادامه این ماجرا تا سرنگونی هستن. اما من از موضع تحول خواهی که نگاه سومیست نگاه میکنم، خود این اعتراضات اصالت داره، یعنی وابسته به جایی نیست، خواسته هاش اقتصادی سیاسی است. ما ها خوشحال میشیم که بشود این کارگران و معلمان با حقوق خودشون برسن، اینها انسانهای گوشت و خوندار هستند، اما در این ساختار سیاسی موجود اونها نمیتوانند به هم و این سیستم اقتصادی رانتی غارتی و نفتی نمیتوانند به همه خواستهاشون برسن. بنابراین این کشمکش بین جامعه مدنی و قدرت مسلط ادامه خواهد داشت و هر چقدر وضعیت اقتصادی بدتر بشه به گمان من وسیع‌تر هم خواهد شد.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، باز می‌گردیم با شما همراه خواهیم بود در ادامه برنامه. مجدداً آقای روزبه عزیز، داشتی صحبت می‌کردی درباره مطالبات کارگران و بعدش رسیدیم به مطالبات معلمان. اگه میشه خیلی کوتاه مطالبات معلمان رو هم یک دوره‌ای بکنیم، بعدش میخوام درباره اتهاماتی که به این فعالان صنفی وارد میشه کمی صحبت کنم.
خب نگاه کن، مطالبات اشاره کردم به نوعی مطالبات معلمان و کارگران همسو هست، در پاره موارد رو هم با هم منطبقه و حالا یه مقدار اختلافاتی هست به خاطر نوع کارشونه. اما بحث افزایش دستمزد معلمان مطرح هست، بالا بردن سمری بازنشستگان مطرح هست، یک سری استخدام‌های جدید مطرح شده و که اینها هیچ مزایایی بهشون تعلق نمیگیره، حقوقاشون دیر به دیر پرداخت میشه. در کنار این قضیه یک سری از معلم‌ها هستن که حتی پاداش پایان خدمتشون بهشون پرداخت داده نمیشه، مزایا یا پاداش ضمن کار داده نمیشه. این مشکلات رو دارن. در این حال اونها با خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش مخالفن. سیاستی به ویژه در دوره دولت حسن روحانی شدت گرفته. ما شاهدیم که علاوه بر اینکه پروبال داده میشه به مدارس خصوصی که خب قاعدتا مزد بگیرن نمیتونن بچه‌هاشون اونجا بگذارن، مدارس دولتی هم نمونه اسم‌گذاری‌های عجیب غریب میشن، مدارس نمونه دولتی که هیئت مدیر یا هیئت امنایی که بعد اینها شهریه میگیرن. خب کارگری که 1,760,000 تومان حقوقشه یا اصلا بگیم 2,000,000 تومان حقوقشه چطوری میتونه شهریه مدرسه بچه‌شو بده؟ خب خانه‌ها ممانعت میکنه از ادامه تحصیل و کودکان کارمون میبینیم یا ناهنجاری‌های دیگه اجتماعی.
بسیار خب، در مورد اتهامات هم کمی میشه صحبت بکنه، خیلی خلاصه اگر
اتهامات امنیتی همواره داده میشه، بحثی که نمیدونم مثلا تبلیغ علیه نظام، تبانی به قصد تشویش اذهان عمومی یا نمیدونم تجمع‌های غیر قانونی، اتهامات امنیتی که همیشه کارگرا رد کردن، استناد کردن به قوانین خود ایران و همچنین قوانین بین المللی، بحث تشکل‌یابی، بحثی که سازمان بین المللی کار که ایران هم عضوی از اون هست به شدت همین سازمان تاکید داره. اتفاقا همین چند روز پیش مدیر کل یکی از مدیران بخشای همین سازمان در تهران سخنرانی کرده، تاکید کرده روی اصول تشکل‌یابی کارگران و یا اصل 27 قانون اساسی که اجتماعات مسالمت آمیز هیچ مشکلی نداره، که اتفاقا آقای احمدی نیاز هم اشاره کردن و کارگران هم میگفتن که ما اشاره کردیم در مقابل مجلس، ولی خب متاسفانه این برخوردها به این بهانه ها همچنان ادامه داره.
ممنونم از روز به باز هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد در مورد مسائل مختلف پیرامون اتفاقات این دو روز. اجازه بده که بریم سراغ شنوندگان بار دیگه. یکی از شنوندگان رادیو فردا رو داشته باشیم روی خط که نظر خوشبینانه‌ای داره از دیدگاه خودش نسبت به ادامه اعتراض. از طریق تلگرام گرفتیم این نظر رو بشنویم.
با سلام و وقت خیر. همینطور که در چند روز اخیر مشاهده کردیم در روز کارگر و روز معلم که این دو قشر زحمتکش جامعه به پا خواستند تا صدایشان را به گوش دنیا برسانند، مخصوصا حکومت ایران، مگر این دو قشر زحمتکش جامعه از این حکومت چه خواستند به جز این که لحاظ معنوی و مادی بانها رسیدگی شود و یا سایر بازنشستگانی که در این گونه تجمعات شرکت می کنند به جز این است که از این حکومت خواهان حقوق معنوی و مادی خود هستند؟ واکنش حکومت در این گونه راهپیمایی ها سرکوب، بازداشت، شکنجه و زندان می باشد. اگر همه مردم در هر صنفی که هستند به مدت یک ماه کار را تعطیل نمایند، به خدا کشور به حالت اولیه خود برخواهد گشت. به مرور زمان این گونه اعتراضات همگیر خواهد شد. برخورد حکومت نشانه ضعف رهبر و کسانی است که در این حکومت در رأس کار هستند. با مشاهده این گونه اعتراضات شاهد خواهیم بود که راهپیمایی ها همگیر خواهد شد و سرنگونی دیکتاتور را رقم خواهد زد.
@فردگرام شناسه ماست. برای شمایی که میخواهید نظر خودتون رو، صدای خودتون رو به دست ما برسونید، چند دقیقه تقریبا تا پایان برنامه وقت داریم برای اینکه بتونید صحبت بکنید درباره اعتراضات صنفی معلمان، اعتراضات کارگری و برخورد حکومت که همراه بود با دستگیری و سرکوب این فعالان طی دو روز گذشته. شنونده بعدی رو که به طور زنده روی خط داریم آقای سهیل هست از ایران. به شما سلام میکنم آقای سهیل عزیز و نظر شما رو بشنویم. با توجه به کلیت برخوردهایی که دیدید و اعتراضهایی که دیدید طی دو روز گذشته، فهم کنید تا چه حد میشه انتظار داشت که تداوم پیدا بکنه چه این حرکات اعتراضی در آینده؟
سلام بقیتی، خسته نباشید.
درود به شما.
خیلی برای من جالبه، توی ایران تنها کشوریه که ما جمهوری هم هستیم، تایی که همه انگار دست به دست هم میدن تا حکومت رو انگار نگه دارن. اجازه که خب ما جمهوری میتونیم مثلا خیلی راحت این دولت کارا نبود عوض بشه، منتخب بعدی بیاد. ولی اصلا انگار نه، انگار یه لایه هست که یه بخش حکومت هست که اجازه نمیده که این ناراضی ها راضی بشن، یک کسی بیاد کاری انجام بده. و براشون هم مهم نیست که این تداوم داشته باشه، چون ما اگه دقت کنیم از پارسال تا حالا اهواز که همیشه شلوغ، خوزستان درگیرن، ناراحتن، الان هم سر این زلزله ها و این مشکلی که پیش اومده، سیلنا جاهای دیگه ایران کم کم دارن بالا میشن، ولی اصلا براشون مهم نیست انگار که اب نره سرسازه کنن، شروع کنن. خیلی عجیبه. یعنی هر حکومتی باشه میاد میگه خب بذار این لایه رو کمک کنیم، مثلا ناراضی ها رو اینجوری بهشون برسیم، ولی اصلا انگار واقعا براشون مهم نیست. خیلی عجیبه. مطمئنا تداوم خواهد داشت و خیلی بیشتر هم خواهد داشت، چون من تو جامعه میبینم مردم، واقعا مردم خیلی جری شدن، خیلی. یعنی دیگه نگاه کارت به استخون رسیده، قشنگ معلومه دیگه. حتی بخشی از خودشون هم که من بالاخره دوستای دارم که هستن، من تو سپاه کار میکنن، اینا اونا ناراضی هم اصلا واقعا میگن آقا این درست نیست، این روش درست نیست.
خب حالا با تمام توضیحاتی که دادید آقای سهیل، برمیگردم سراغ سوالی که ازتون پرسیده بودم. اگر میشه خیلی کوتاه جواب بدید، میخواستم ببینم که با این شرایطی که ترسیم میکنید، تصویر میکنید، فهم کنید که ادامه پیدا بکنه چه این اعتراضاتی یا خیر؟
100% ادامه پیدا
بکنه. 100%. بسیار.
حتما همینطوره. بعد خواهیم دیداره که همین الان سر بنزین شب و تهران که من هستم مثلا شلوغ، مردم قشنگ تو تب و تاب.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سهیل که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم بشنویم. شنوندمون از تلگرام با ما صحبت میکنه، نظری مخالف داره با نظر دو شنونده پیش.
ببینید، این اعتراضات به جایی نخواهد رسید به خاطر اینی که حکومت خوب یاد گرفته در مقابل این اعتراضات ایستادگی کنه و این مقاومت مردمی در حال حاضر هیچ اتفاق عجیبی در این مملکت رخ نخواهد داد. علت هم داره. ببینید، الان مملکت در حال تحریمه و به هر زمانی که تحریم به وجود میاد، تورم در بازار به وجود میاد. خب این تورم باعث میشه که یه بخشی از بازار رو ثروتمندتر میکنه. مردم الان به جای اینی که به مسائل سیاسی فکر کنن، دنبال اینن که چجوری تلاشون رو دلار کنن، دلارشون سکه کنن، سکهشون رو ملک کنن، و اصلا کسی دنبال این نیست که چه بر سر ما اومده که به حال این شده امروز ما. بخشی از مردم، بخش کثیری از مردم با شرایط حاکم بر اقتصاد در آستانه فروپاشی‌اند، بخش دیگری از همون مردم به وسیله این تحریم‌ها روز به روز دارن ثروتمندتر میشن. کاسبان تحریم فقط بابک زنجانی نیست، خیلی بخشی از مردم که اقلیت هم نیستن تو این وانفسا تصور میکنن که روز به روز دارن پولدارتر میشن، که در بسیاری از موارد تصور غلطیه. شاید از لحاظ ریالی پولدارتر بشن، ولی از لحاظ واقعی که نه، ما داریم روز به روز فقیرتر میشیم. و تا زمانی که بازار در کنار اتحادیه کارگری قرار نگیره، اتفاقی واسه این حکومت نخواهد افتاد.
خب این هم نظر یکی دیگر از شنوندگان ما بود. در دقیقه پایانی برنامه هستیم. روز به صحبت‌ها رو شنیدیم، نظرات مخالف رو، با توجه به اینکه خیلی دنبال کردی اعتراضات رو و روند تحصن‌ها و حرکات کارگری رو، نظر تو چه هست؟ روندی که تا به اینجا دیدیم به نظر تو چه آینده‌ای رو میتونه ترسیم بکنه؟
خب من از دهه 60 شروع میکنم. تشکل‌های کارگری به شدت مورد سرکوب قرار گرفتن، واقعا به معنی واقعی کلمه، یا به گفته فعالان کارگری که هنوز از اون دوره باقی موندن. تعداد زیادی از اونها زندانی شدن، بخشی اعدام شدن، بخشی مجبور مهاجرت شدن. ولی خب الان باز بعد از 40 سال میبینیم شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری هستیم. در همین خوزستان طی 2 سال اخیر رشد اعتراضات کارگری رو به گفته مقام‌های نیروی انتظامی داشتیم. یعنی آماری بوده که به هر حال اونها دادن، نه بگیم که مثلا تشکل‌های مستقل یا فعالان کارگری بخوام بدن. در مناطق دیگه هم همینطور. قبلا شاید ما در برخی از واحدها بودیم، الان می‌بینیم روزانه است بعضی اوقات این اعتراض‌ها. و حتی یادتون باشه خب بحث هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران که برنامه‌ای هم بود که من در برنامه تو بودم، هست صحبتم شد، خب با برخورد امنیتی قضایی مواجه شد. آقای بخشی زندانیان، خانم قلیان که گرچه کارگر نیست ولی فعال مدنی بودن، بازداشت هستن. آقای میسم المهدی، یکی از نمایندگان شاخص گروه ملی صنعتی فولاد ایران، اخراج شده. حالا به قول خودش میگفت 3 ماه در توییتر نوشت 3 ماه زندگی فراری داره در حقیقت. ولی آیا خوابید؟ نه، همچنان ادامه پیدا کرد به اشکال دیگه. در این حال حتی با وجودی که ارتباط تا اندازه قطع شده بین تشکل‌ها و کارگران، یعنی حکومت به شدت برخورد میکنه، ولی میبینیم خود کارگران نمایندگان جدیدی رو بیرون میدن که تا قبل حتی اسمشون رو نشنیده بودیم و اونها هستن که کارگران رو به حرکت در میارن.
ممنونم از تو. روز به آقای علیجانی، در انتهای برنامه برای شما هم حدود 2 دقیقه وقت داریم که بشنویم نظرتون رو. گفتید که این کشمکش ادامه پیدا خواهد کرد به نظر شما بین جامعه مدنی و حاکمیت. فکر میکنید این کشمکش تا کجا ادامه پیدا بکنه؟ آیا این موازنه جایی قرار هست که برهم بخوره یا خیر؟
ببینید، یه تفاوتی که ناراضیان اقتصادی با ناراضیان سیاسی دارن این است که کسی که آزادی بیان میخواد، حق رأی میخواد، این رو میشه با سرکوب و شکنجه و زندان و اینها خاموشش کرد، یا خانه نشین کرد، یا محبوسش کرد. اما کسی که اجاره خونش عقب افتاده، کسی که خرجی روزمره نداره، این رو نمیشه با سرکوب خاموشش کرد، چون موقت میشه بره خونه، ولی چون مشکل همچنان پاورجاست برمیگرده. بنابراین من فکر میکنم 6 دهک جامعه ایران حداقل به شدت آسیب دیده است و در این کشمکش هم مرتب این اقشار به هم نزدیک میشن، همبستگی اجتماعیشون بالا میره. ببین، در همین دستگیری ها علاوه بر دست فعالین کارگری مثل آقای شهابی و سعیدی و فریدونی، فعالین سیاسی و مدنی مثل آقای صمیمی، آقای خانم امیری، سعید رضایی، اینها هم بازداشت شدند. بنابراین این کشمکش تا موقعی که حکومت نخواهد در سیاست تغییر بده، در سیاست خارجیش، در سیاست داخلی، ببینید لایحه بودجه یه سهم مهمیش رو روحانیون و نظامیان میبرند، در حالی که اگر اندکی از این به قول شعار مردم اگر یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، این تا به تقسیم بودجه نرسه، تجدید تقسیم بودجه، این اعتراضات ادامه خواهد داشت. جنگ سیاست و جنگ منافع، آقای خامنه‌ای باید از سیاست تنش داشت که برخلاف نظر اکثریت مردم ایران است دست برداره در جهان، و در سیاست داخلی هم بایستی سیاست راندخاری و سیاست اینکه بخش‌های مذهبی و نظامی بخش مهمی از بودجه رو به خودشون اختصاص میدن، تا اینها تجدید نظر نشه مشکلات مملکت سر جاش هست. کارگرها، معلم‌ها، بیکارها، اینها کسانی نیستن که فقط حق رأی و رأی منکور رو دنبال بکنن. بنابراین این کشمکش تا رسیدن به یه نقطه‌ای که جامعه راضی بشه ادامه خواهد یافت. اگر قدرت انعطاف نشون نده، این قدرت هست که فرو خواهد پاشید.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای رضا علیجانی که همراهی کردید ما رو به طور مستقیم از طریق خط تلفن از پاریس در فرانسه. از تو هم متشکرم روز به که در استودیو ساعت ششم همراه ما بودی. دوستان همچنان همراه ما باشید. به پایان ساعت ششم رسیدیم ولی برنامه های رادیو فردا ادامه داره. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. اگر میخواید در مورد همین مسئله فعالان صنفی و کارگری و برخوردهایی که صورت گرفته صحبت بکنید، وقت در این برنامه نشد، میتونید نظر خودتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید تا در بخش های مختلف برنامه پخش بشه. امکان پخش صدای ما رو منیژه و شهرام فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و از همراهی شما سپاسگزارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.